ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی عبدالقادر جلالوف مرا همراهی میکنم. دکتر عزیزالله لودین، رئیس اداره مبارزه با فساد اداری، برای ثبت دارایی های مقامات محلی بامیان به این ولایت سفر کرده است. گزارش مفصل در این باره داریم، اما قبل از شنیدن این گزارش و مطالب دیگر برنامه، توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم لیزا حیدری.
دفتر سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان گفت از غیر معیاری بودن دو ساختمان در افغانستان زندگی شماره از افراد را با تهدید مواجه می سازد. در نتیجه برخورد الماسک در یک محل در ولسوالی شیگل ولایت کنر 4 تن کشته شدند. و رئیس جمهور مصر هشدار می دهد که ناآرامی های جاری در این کشور مصر را فلج می سازد. تفصیل خبرها. دفتر سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار گفته است که غیر معیاری بودن دو ساختمان در افغانستان زندگی شماری از افراد را با تهدید مواجه می‌سازد. جان سوبکو سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان هشدار داده که مرکز دارالمعلمین شبرغان مسئول نیست. سوبکو در نامه گفته است که کارمندان سیگار مشکلاتی را در بخش برق، آب و سیستم فاضل آب این مرکز تشخیص دادند که خطرات جدی صحی را متوجه افراد در این ساختمان ساخته می تواند. در نامه دیگر جان سوبکو در مورد عدم مسئولیت یک مکتب در منطقه بودخاک ولسوالی بگرامی کابل هشدار داده است. بر اساس نامه، دیوارهای این ساختمان به حد محکم نیست که وزن سقف کانکریتی ساختمان را بردارد. دفتر سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان این نامه ها را به سفیر آمریکا در کابل، قماندانی عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان و برخی دیگری از مقام های آمریکایی فرستاده است. مسئول اداره کنترل مواد مخدر روسیه میگوید که مواد مخدر تولید شده در افغانستان از آغاز سال 2000 میلادی به این سو جان بیش از 1 میلیون نفر را در آسیا و اروپا گرفته است. با گزارش خبرگزاری انترفاکس روسیه، ویکتور ایوانوف این سخن را دیروز چهارشنبه در شهر ویانا مرکز اتریش ابراز کرد. بر اساس گزارش، ایوانوف از سازمان ملل متحد نیز انتقاد کرد که با مشکل تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان کم توجه کرده است. حکومت افغانستان مشکل مواد مخدر را یک معضله جهانی توصیف کرده و میگوید که در این کار گروه‌های بزرگ جهان دخیل هستند. مسئولان محلی ولایت هرات میگویند که در نتیجه درگیری نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح در ولسوالی انجیل این ولایت 5 نیروی امنیتی افغان کشته شدند. عبدالرؤوف احمدی سخنگوی قماندانی امنی هرات به رادیو آزادی گفت که این حادثه شام روز گذشته رخ داده است. به گفته وی در این درگیری به مخالفین مسلح هم تلفات وارد شده است. در یک خبر دیگر از ولایت هرات میشنوید که روز گذشته مهاجرین کمپ شهدای این ولایت با هم درگیر شدند. سخنگوی قماندانی امنی هرات میگوید که در این درگیری 1 تن از باشندگان محل کشته و 6 تن دیگر زخم برداشتند. آقای احمدی ابراز نگرانی کرده گفت احتمال میرود این افراد به گروه های مخالف دست داشته باشند. به گفته وی از منزل این افراد 1 میل سلاح و 1 بشکه مواد انفجاری نیز به دست آمده است. و در نتیجه برخورد الماسک در یک محل در ولسوالی شیگل ولایت کنر 4 تن کشته شدند. شیرولی سمیم سخنگوی قماندانی امنی کنر به رادیو آزاده گفت این حادثه عصر دیروز رخ داده است. آقای سمیم افزود که بعد از این حادثه باران و سیلاب‌های شدید صورت گرفته، اما تلفات جانی و مالی در پی نداشت. در خبر دیگر از کنر میشنوید که در 2 حادثه جداگانه امروز صبح در این ولایت 2 تن از نیروهای امنیتی افغان زخمی شدند. شیرولی سمیم گفت که یک پلیس محلی در اثر انفجار ماین در ولسوالی سرکانو و سرباز اردوی ملی در جریان درگیری با مخالفین مسلح در غازی آباد زخمی شدند. طالبان مسلح مسئولیت حادثه سرکانو را به عهده گرفتند، اما در مورد درگیری غازی آباد تبصره نکردند. تفصیل خبرها از رادیو آزادی. رئیس جمهور مصر هشدار می‌دهد که ناآرامی‌های جاری در این کشور مصر را فلج می‌سازد. محمد مرسی بار دیگر برای اصلاحات پیشنهاد کرد. او در سخنرانی تلویزیونی شب گذشته به مناسبت اولین سالروز اقتدار خود چنین گفت: مصر با چالش‌های زیاد روبروست. گرایش و منازعات سیاسی به یک مرحله رسیده که تجربه دموکراسی نوبنیاد ما را تهدید می‌کند و همه کشور را به هرج و مرج و فلج بودن تهدید می‌کند و هیچ کسی از ما چنین وضعیت را برای کشور خود نمی‌خواهد. رئیس جمهور مصر در حال این سخنرانی را ایراد که مخالفان او عزم دارند که روز شنبه آینده تظاهرات وسیع را براه اندازند. وزیر خارجه آمریکا ابراز اطمینان کرده است که رهبران اسرائیل و فلسطین هر دو به سرگیری گفتگوهای صلح متحد هستند. جان کری این سخن را دیروز چهارشنبه در یک نشست مشترک خبری با وزیر خارجه کویت ابراز کرد. آقای کری گفت که نمی‌خواهد ضرب العجل را در این مورد تعیین کند، اما وی تاکید کرد که نیاز است تا پیش از برگزاری اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد مذاکرات اسرائیل و فلسطین پیشرفت‌ها صورت گیرد. قرار است این اجلاس در ماه سپتامبر برگزار شود. مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطین در اواخر سال 2010 متوقف شده بود. مادر دو مظنون بمبگذاری در مسابقات مارتون شهر بوستون آمریکا میگوید نه او و نه هم شوهرش به خاطر شرکت در جلسه محاکمه پسرشان به آمریکا نخواهند رفت. قرار است جوهر سارنایف ماه آینده برای اولین بار در محکمه حضور یابد. زبیده سارنایف، مادر تیمورلنگ سارنایف و جوهر سارنایف به روز سه‌شنبه از داغستان در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت که در تماس‌های تلفنی با او هشدار داده شده است که حضور او و همسرش در آمریکا وضعیت جوهر را وخیم‌تر خواهد ساخت. زبیده از افشای هویت کسی که برای او هشدار داده خودداری کرد. جوهر و تیمورلنگ به اجرای بمبگذاری‌ها در مسابقات ماراتون شهر بوستون آمریکا متهم شده بودند. در این بمبگذاری به تاریخ 15 اپریل 3 تن کشته و حداقل 260 نفر دیگر زخمی شدند. 4 روز پس از وقوع این حادثه، تیمورلنگ سارنایف، برادر بزرگ جوهر، در یک درگیری مسلحانه با پلیس کشته شد. جوهر در این درگیری زخم برداشت و سپس دستگیر گردید.
ساعت 11:07 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و اف ام 101.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سری به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یک جا میشنویم. عزیز الله لودین، رئیس اداره مبارزه با فساد اداری، به بامیان رفته. این که هدف این سفر چی می باشد؟ نادر محسینی، رئیس ثبت دارایی‌ها در این اداره، میگوید
به منظور ثبت دارایی‌های مقامات عالی رتبه دولت جمهوری اسلامی افغانستان در ولایت بامیان و همچنین جلسات آگاهی عامه و جلب همکاری عمومی برای مبارزه با فساد اداری در افغانستان به ولایت بامیان آمدند.
مسئولان شورای ولایتی پنجشیر از افزایش تهدیدات امنیتی در این ولایت خبر داده، مقامات پلیس را به بی‌کفایتی متهم می‌سازند. ولی جنرال محمد قاسم پیمان، قماندان امنیتی پنجشیر، این اتهامات را رد می‌کند.
اعتراض از اونا چیزایی است که از دست سلام بالا است. اینا میخوان که موتر بده به شورای ولایتی 1، 10 نفر بازیگاد بده 2 و چیزایی اینا بقالا دارن که تصور بیخی بالا است.
شماره از باشندگان بغلان از بی‌کیفیت بودن پروژه های بازسازی شکایت دارند. و یک نویسنده و ژورنالیست که حدود یک سال را در شمال افغانستان سپری کرده از زندگی روزمره زنان قالین باف نوشته است. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار انصاف و حقیقت چیست را فراموش نکنید، با ما باشد. دکتر عزیزالله لودین رئیس اداره مبارزه با فساد اداری به بامیان رفته تا دارایی های مقامات محلی را ثبت و راجستر کند. گزارش در این باره از همکارمان متین داریم.
دکتر عزیزالله لودین رئیس اداره مبارزه با فساد اداری افغانستان طی سفری از ولایت بامیان دیدن کرد. نادر محسنی رئیس ثبت دارایی اداره مبارزه با فساد اداری در این مورد به رادیو آزادی گفت:
جناب دکتر عزیزالله لودین رئیس عمومی اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری به منظور ثبت دارایی های مقامات عالی رتبه دولت جمهوری اسلامی افغانستان در ولایت بامیان و همچنین جلسات برپایی جلسات آگاهی عامه و جلب همکاری عمومی برای مبارزه با فساد اداری در افغانستان به ولایت بامیان آمدند.
به گفته آقای محسنی در این سفر در حدود 150 نفر از مقامات ولایت بامیان دارایی هایشان ثبت شد که برای تحقیقات به دفتر مرکزی فرستاده خواهند شد. عزیزالله لودین در مورد فعالیت های این اداره در طول دو سال فعالیت خود افزود:
میلیون دلار هیچ مصرف نکردیم. نتیجه ما صرف ایست که اینه من بر شما بگم 192 به سانوالی روان کردیم، تحقیق با اسناد تکمیل به میلیون ها دلار، یعنی ممکن است از 100 میلیون دلار زمین های غصب شده را گرفتیم پس به خانه دولت آمده. از قراردادها 3,500,000,000 دلار چف بانی گفتم در این مسائل در حدود 20-30 نفر را هم صرف ما به امتحال دو سال به رشوت بالفعل گرفتیم.
به گفته شهروندان بامیان در این ولایت نیز مانند سایر ولایت فساد اداری وجود دارد که این فساد باعث کند شدن روند انکشاف در این ولایت شده است. حسین داد احمدی یک از شهروندان بامیان در این مورد اضافه کرد:
رشوت متاسفانه در محاکم سالن‌والی ها دائم هست و خیلی ها از کسایی را که ما میبینیم اینجا از اینا رشوت طلب میکنن و کار میکنن. بالاخره واسطه ها بسیار مفید، نفوذ وکلا بسیار تاثیر زیاد دارد. حالا شما ببینید اینا کلش فساد است دیگه، اینا همه از اینا باعث از است که فساد و فساد در همه جای وجود داره، بامیان مستثنا نیست از این مسئله. و ولی ممکنه که فسادی فساد به اون حدی که در جای دیگه باشه در بامیان کمتر باشه و قدر نباشه.
این در حالی است که به گفته آقای محسنی تا حال هیئت اداره مبارزه با فساد اداری به 13 ولایت سفر داشته که در حدود 7700 نفر در سطح کشور دارایی هایشان ثبت شده و 100 نفر از این تعداد برای پیگیری به مراجع قانونی راجع شده است.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
اداره مرکزی احصایه افغانستان در نظر دارد تا سروی را از وضعیت اقتصادی، اجتماعی و دموگرافی ولایت کابل انجام دهد. به گفته مسئولان این اداره، با انجام این سروی، نفوس تخمینی ولسوالی ها و مرکز کابل و اینکه آنها به چه خدمات نیاز دارند معلوم خواهد شد. کار این سروی دو ماه بعد توسط 5000 کارمند موقت در ظرف 4 ماه انجام می گردد و مسائل مالی و تکنیکی آن را صندوق نفوس سازمان ملل متحد به دوش گرفته است. سید فتح محمد بها با تفصیلات بیشتر از کابل گزارش می دهد.
با انجام این سروی بر علاوه معلوم شدن نفوس تخمینی شهر و 14 ولسوالی کابل در انتخاب پروژه های این مناطق در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز سهولت به میان خواهد آمد. عبدالرحمن غفوری رئیس اداره مرکزی احصایه افغانستان به روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که سروی وضعیت اقتصادی، اجتماعی و دموگرافی ولایت کابل تا دو ماه دیگر آغاز می‌گردد.
ما تا حدود زیاد یک تخمین بسیار نزدیک
نزدیک به سرشماری را از این سروی در رابطه با نفوس به دست میاریم. ارقام مختلفی را در رابطه با معارف، صحت، زراعت، در رابطه با موضوعات مختلف اجتماعی دیگه، ما در حدود احتمالاً 5000 کارتوگرافر و سرویر و کنترولر و سوپروایزر رو بر یک مدت کوتاه ممکن است که استخدام کنیم تا این سروی را به پیش ببرند.
با گفته آقای غفوری، کارمندان این پروژه سروی تعداد نفوس و خانه های تمام ولسوالی ها و قریه های کابل را ثبت می کنند و سپس این سروی از طریق اداره مرکزی احصایه در اختیار نهادهای دولتی و بین المللی قرار داده می شود. مسئولان در اداره مرکزی احصایه تاکید می کنند که از این سروی برای تعیین حوزه های انتخاباتی و یا مقاصد سیاسی استفاده صورت نمی گیرد و هدف آن صرف رفع نیازمندی های مدنی مردم می باشد. این مسئولان می گویند که صندوق نفوس سازمان ملل متحد تعهد نموده که برای انجام سروی وضعیت اقتصادی، اجتماعی و دموگرافی ولایت کابل حدود 8 میلیون دلار کمک می کند. دکتر سیزلر، نماینده این اداره در کابل، می گوید در نظر دارند که چنین سروی را با گونه تدریجی در تمام ولایت های افغانستان راندازی کنند.
ما امیدواریم که این سروی تا سال 2016 در سراسر افغانستان انجام شود. ما یعنی صندوق نفوس سازمان ملل متحد در بخش تکنیکی همکاری میکنیم، زیرا چنین سروی ها در سراسر جهان انجام میشود و ما این نوع سروی ها را کمک میکنیم.
اداره مرکزی احصایه افغانستان میگوید که دوبار در سالهای 1382 و 1387 هجری شمسی تلاش نموده تا با راندازی نفوس شماری رقم دقیق نفوس کشور معلوم گردد، اما به گفته مسئولان این اداره موجودیت نامنی ها در برخی از ولایت ها سبب گردید تا این کار انجام نگردد. در حال حاضر نفوس افغانستان حدود 27 میلیون نفر تخمین شده است، اما افغان ها و جامعه جهانی تاکید دارند که رقم دقیق جمعیت این کشور باید روشن گردد.
چی خواهش بود؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامادن کل تنظیمای زور است، جبریز به زور آماده ام و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضوری در گوانده هواد پاکستان و گوری چمده ما
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تو نشیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
مسئولان شورای ولایتی پنجشیر از افزایش تهدیدات امنیتی در این ولایت خبر می‌دهند و مقامات پلیس را به بی‌کفایتی متهم می‌سازند، اما مقامات امنیتی پنجشیر این اتهامات را بی اساس خوانده رد می‌کنند. احمد حنایش با تفصیل بیشتر از منطقه گزارش می‌دهد.
شورای ولایتی پنجشیر با ابراز نگرانی و شکایت از افزایش مشکلات امنیتی، مقامات پلیس را در این ولایت به بی‌کفایتی متهم می‌کند. وحیدالله دشکوهی، رئیس شورای ولایتی پنجشیر، در مورد مشکلات امنیتی در این ولایت به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت نسبت به ماهای گذشته وضعیت امنیتی در ساحات مختلف پنجشیر رو به خرابی گذاشته است.
تهدیدات امنیتی در کل افغانستان در این اواخر بیشتر شده، اما که در ولایت پنجشیر هم تهدیدات امنیتی بیشتر شده، اما در جاهای دیگه نیروهای امنیتی خاصتا پلیس تلاش‌های بسیار مهمی در دیگه مناطق افغانستان میکنه، اما در ولایت پنجشیر با تاسف از روزی که قمندان صاحب امنی فعلی ولایت پنجشیر آمده در صفوف پلیس یک نوع ضعف و ناهماهنگی به وجود آمده و ضمناً توجه لازم در ارتباط امنیتی ولایت پنجشیر نداره.
مقامات امنیتی پلیس در ولایت پنجشیر افزایش موارد ناامنی در این ولایت را نمیپذیرند. جنرال محمد قاسم پیمان، قمندان امنی ولایت پنجشیر، میگوید ادعاهای رئیس شورای ولایتی این ولایت ناشی از اقدامندی هایی است که به خواسته های غیر قانونی شماری از نمایندگان مردم در شورای ولایتی از سوی این قمندانی رسیدگی نشده است.
چیزایی است که از اساس همون بالاست. اینا میخوان که موتر بده به شورای ولایتی یک، در نفر بازیگاد بده دو و چیزایی اینا به قاضا دارن که تصور دیگه بالا هست. و
جهانی ها معلوم است که قماندان امنی پنشیر بی‌کفایت است و کار میکنه. این گپای بیهوده خود از اونا است و اگر اونا کفایت داشته باشن عقلا با مردم باشن. مردم خود مردم از اون نفرت دارن.
با این حال شماری از ساکنان ولایت پنشیر میگویند مردم از مسئولین این ولایت خواهان هماهنگی در فعالیت‌هایی است که در نتیجه آن کارهای مشترک و ثمربخش در زمینه رسیدگی به مشکلات باشندگان محل برمغان آورده شود و اما دیده می‌شود که در بسا موارد اختلافات و عدم هماهنگی در فعالیت‌های نهادهای مسئول امیدواری‌ها برای بهتر شدن اوضاع را در میان مردم کاهش می‌دهد.
احمد هنایش از اوضاع ولایت پنشیر گزارش می‌داد. شماره از باشندگان بغلان از بیکیفیت بودن پروژه‌های بازسازی شکایت دارند. به گفته مردم این پروژه‌ها با مصرف زیاد ساخته شده اما کیفیت ندارد. مقامات محلی می‌گویند صلاحیت این پروژه‌ها باید برای آنها سپرده شود تا مشکل حل گردد. بشیر احمد غزالی با تفصیل بیشتر از بغلان گزارش می‌دهد.
یکی از مناطقی که مردم آن از کندی روند بازسازی و پایین بودن کیفیت پروژه ها شکایت دارند ولسوالی پرنفوس بغلان مرکزی این ولایت هست که مردم آن میگویند بازسازی چندانی در مناطقشان صورت نگرفته و آنچه هم انجام شده از کیفیت خوبی برخوردار نمی باشد. محمد الله صافی و فیض محمد دو تن از ساکنین قریه کهنه قلای این ولسوالی با اشاره به سرک بازسازی شده ایشان میگویند
جغلی که مثلا 20 سانتی یا 15 سانتی بود آورده ما 5 سانتی انداخته که او رو مثلا همون یک پر موترای دولتی که برای دیگه برای او رو خراب میکنه جر و جور شده حالی که خودتان سعی کنی همون چیز است که پرک شده کلگی
با ما سرک جغل اندازی کرده در ظرف یک ماه او جغل از بین رفته.
این مردم همچنین با اشاره به سربند بزرگ آبقول که به هزینه بیش از 1 میلیون یورو اعمال شده است میگویند از اینکه کیفیت در کار این سربند وجود نداشت به زودی خراب و باعث تخریب هزاران جریب زمین و ده ها خانه مردم گردید.
اسم محمد الله خری خنقلا. اینجا یک سربند ایجاد ای که 1 میلیون یورو بودن. امی تادا و یزیر در سر جغل مان. آنی دریا میبینین شما که تقریبا ازمی پایان تا لاخویر یکان صد قرار زیر تهدید گرفته. موازه دریاییش کردستان نکد، حکومت مزید کردستان نکد که 1 میلیون یورو را که شما مصرف کنین ایره چی را تادا و سایی بریش نکن.
این تنها مردم ولسوالی بغلان مرکزی نیستند که از پایین بودن کیفیت بسیاری از پروژه های امرانیشان شکایت دارند، بلکه همین اعتراضات را مردمان سایر ولسوالی های بغلان نیز به رسانه ها بیان کردند. مردم میگویند پروژه هایی که از طرف مردم نظارت شده اند مشکل زیادی ندارند، ولی پروژه هایی که خارجی ها آن را بدون نظارت مردم ساخته اند خیلی زود تخریب شده اند. به گفته این مردم پروژه هایی را که خارجی ها با پول خود آن را اعمار می کنند حق نظارت به کسی دیگر از جمله دولت و مردم را نمی دهند. یک باشنده ولایت بغلان که نخواست نامی از وی گرفته شود به رادیوی آزادی گفت خارجی ها که پروژه هایشان را به قیمت های بالای با شرکت های ساختمانی مورد نظر خودشان قرار داد می کنند هم به دولت و هم به مردم اخطار می دهند که اگر شکایتی از کیفیت و قیمت پروژه بلند شود آن را لغو و به جای دیگری منتقل می کند. او که محتاطانه صحبت می کرد گفت تعمیر در حال ساختمان را سراغ دارد که خارجی ها هر اتاق آن را حداقل به 1,700,000 افغانی به قرارداد داده و دولت و مردم را اخطار کرده که اگر حرفی از قیمت بودن پروژه بشنوند آن را لغو می کنند. این آقا افزود او از همین ترس که مبادا پروژه مذکور لغو یا به جای دیگر منتقل گردد نمی خواهد محل آن را افشا نماید و رادیو آزادی نیز اسناد و مدارک کافی از قیمتی بودن پروژه مشابه در ولایت بغلان به دست دارد، ولی از ترس این که مبادا نشر آن باعث لغو پروژه مذکور گردد عجالتا از تبصره در مورد آن خودداری می نماید. محمود حقمل سخنگوی والی بغلان می گوید
اما هنگ با مردم ما هم این نظر داریم تا زمانی که صلاحیت ها به ادارات محلی انتقال نشود این خلاخات تهدیدی داشت. این یکی از مواردی است که مقام ولایت فامیل به ادارات مرکزی عنوان کردن.
نویسنده و ژورنالیست آنا بدخین که حدود 1 سال را در یک قریه کوچک در شمال افغانستان سپری کرده و زندگی زنان بی‌بضاعت قالین‌باف ترکمن را از نزدیک دیده می نویسد زنان افغان از بیرون نامحسوسند اما از داخل آنها خیلی برجسته و برازنده اند. جزئیات بیشتر را در گزارش از آرش هماین می شنوید.
آنا بدخین نویسنده و ژورنالیستی که در روسیه متولد شده است و از سال 2004 به این سو در امریکا زندگی می کند در کتاب تازه‌اش که دنیای قالین است نام دارد، زندگی و کار زنان قالین باف ترکمن افغان را تصویر کرده است. زنان ترکمنی که در کمال فقر و با مزد کم قالین‌های را می‌بافند که در خارج از افغانستان به قیمت خوب فروخته می‌شود. آنا بادخین که مدت یک سال را در یک قریه کوچک در شمال افغانستان سپری کرده است، با ارائه تصویر شگفت‌انگیز از زندگی خصوصی زنان ترکمن در قریه دورافتاده آقه به نگرانی‌های نیز تماس گرفته است که بعد از سال‌ها جنگ در افغانستان در عرصه حقوق و امنیت زنان وجود دارد. آنا بادخین با اشاره به روزهای زندگیش در قریه آقه می گوید:
Everybody in the village is relative to everybody else, so there is no need.
در آن قریه مانند اکثر قریه‌های کوچک افغانستان همه خویشاوندان یکدیگرند و در قریه هیچ کس بیگانه نیست. مردم به طور متداوم در برابر چشمان خانه‌ها و اولی‌های همدیگر قرار دارند. همه خویشاوندان همدیگرند و با هم می‌بینند. تبعیض از لحاظ جنسیت چندان محسوس نیست. آنا بادخین می گوید زنان افغان از بیرون نامحسوسند، اما از داخل آنها خیلی برجسته و برازنده اند. آنا بادخین که مدتی را هم با یک فامیل افغان در شهر مزار شریف زندگی کرده است می گوید:
Women are better off families that have money and
وضعیت زنان در فامیل‌های ثروتمند بهتر است و آنها بیشتر در شهرها زندگی می‌کنند. زنان ثروتمند در شهر کابل در پانتون آمریکایی تحصیل می‌کنند، اما حدود 98% مردم افغانستان در حالت فقر و عدم دسترسی به چیزهای دلخواه مانند تحصیلات عالی زندگی می‌کنند. آنا بادخین نویسنده کتاب دنیای قالین است می گوید: زندگی زنان افغان را می توان و باید با تأمین امنیت غذایی، خدمات صحی و فراهم آوری زمینه های کاری بهبود بخشید. به گفته آنا بادخین در افغانستان مرگ و میر اطفال در بلندترین سطح در جهان قرار دارد و هنوز هم زنان هنگام تولد اطفال تلف می شوند. به عقیده آنا بادخین موجودیت نیروهای ناتو تا یک حد زیاد به مثابه یک حائل بین گروه‌های مختلف ملیشه‌های به شمار می‌رود که خواهان بازگشت به جنگ‌های داخلی سال‌های قبل از 2001 اند. آنا بادخین می‌گوید: طبعاً کرکس جنگ برای حقوق بشر خوب نیست.
گزارش بود راجع به وضعیت زنان و خصوصا زنان قالین باف در شمال افغانستان. ساعت 11 و 26 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم مقیم نایب برخی از این مطبوعات را مرور کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود در مورد افراد طالبان که در دفتر آنها در قطر کار میکنند مطلبی را به نشر رسانده که در بخش آن مینویسد: بعد از 12 سال این اولین بار است که جهان بار دیگر چهره های طالبان را در قطر از نزدیک میبینند. به نوشته روزنامه، این طالبان طور دیگری به نظر میرسند. آنها مؤدب و تعلیم یافته هستند. آنها به زبان های انگلیسی، عربی، فرانسوی و جرمنی و از همه مهمتر به زبان صلح صحبت میکنند. اما روزنامه می افزاید: به هر صورت طالبان در افغانستان عمان طالبان هستند که در سابق بودند. آنها دست به حملات انتحاری می زنند و حیات مردم را به خطر روبرو می سازند. آنها روز سه شنبه حمله خونین را در کابل انجام دادند که در آن 8 انتحار کننده و 3 سرباز افغان کشته شدند. روزنامه دیگر غربی وال استریت جورنال در شماره اخیر خود می نویسد: امریکا از باز شدن دفتر طالبان در قطر هفته گذشته استقبال کرد و آن را یک کوشش نو دیپلماتیک خواند، اما تعدادی از افغانها در این رابطه آنقدر خرسند نیستند. به نوشته روزنامه، مایوسی و حالت پیچیدگی صلح آورده نمی تواند و برای خروج قوای خارجی از افغانستان هم راه را به طور دلخواه باز نمی کند. وال استریت جورنال اضافه می کند: جامعه مدنی افغان خروج امریکا از افغانستان را با این شکل یک نوع خیانت حساب می کند. دوستان طبیعی امریکا در افغانستان، یعنی رسانه های این کشور، سازمان های حقوق بشر، سازمان های حقوق زنان و جوانان و مخالفین سیاسی که با طالبان صلح نمی خواهند، به این نظرند که امریکا در قطر برای طالبان زمینه تبلیغات را فراهم ساخت و دستاورد هم ندارد. روزنامه کریستین ساینس مانیتور در شماره اخیر خود مطلبی را تحت عنوان آیا افغانستان توان دفاع از خود را دارد به نشر رسانده است. به نوشته روزنامه، حالا امریکا، حکومت افغانستان و ناتو یک قمار را شروع کرده و به این نظرند که 324,000 عسکر افغان می توانند امنیت را حفظ کنند. اما به نظر روزنامه کریستین ساینس مانیتور در تابستان جاری معلوم خواهد شد که توان قوای افغان تا چه حد است، زیرا این اولین آزمون مهم قوای افغان در موسم جنگ می باشد.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
شنونده عزیزی که نام خود را ننوشته در پیام خود از هلمند می نویسد که اگر از حق دفاع نمی کنی حداقل به باطل چک نزن. شنونده دیگری هم که نام و آدرس خود را ننوشته در پیام خود می گوید اصلاح سرنوشت انسان بستگی به اصلاح عقاید و افکار انسان دارد. شنونده دیگری از هلمند می نویسد که طالبان باید از ملت دفاع کنند. جاوید رحمانی از ولایت لوگر می نویسد که طالبان در منطقه